أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در کلام محقق آشتیانی قدس سره بود که نسبت به قواعد مقلد تفصیلی فرموده بود، به حسب ظاهر اولی کلامش میخواست بگه که قواعد مقلد که انه مشروع در موارد ضرورت و عدم تمکن از قواعد مجتهد، منتها با تفصیلی که نظیر این تفصیل در کلام محقق رشتی هم آمده و محصل کلام محقق آشتیانی این بود که باید بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه تفصیل داد و در شبهات موضوعیه هم که قضاء مقلد جایزه، باید بین نسب مجتهد با امکان و غیر اون تفصیل داد. اگر شبهه‌ای که نزاع درش و مخاصمه درش واقع شده موضوعیه است، اختلاف دارن که این خونه فروخته شده یا اینکه نه، در این صورت با عدم تمکن از دسترسی به مجتهد یا تأثر دسترسی به مجتهد، قواعد مقلد علا تقدیر امکان نسب مجتهد مشروط به نسب مجتهد جایز. فرمود لنا دعویان، یکی این که قضاش در این صورت مشروعه، دیگری این که بدون نسب مقلد هم نسب مجتهد نسبت به این مقلد مشروع نیست. دلیل مشروعیت هم فرمود عمده دلیل همون دلیل اصل ثبوت و مشروعیت قضا در شریعت و اون این که بدون اون اختلال نظام اتفاق میفته. اختلال نظام یا بعضی از محاذیر دیگر مثل ترخیص رجوع به قضات جور، ایشون چهار محذور ذکر میکنه که اساسش همینه، اختلال نظامه. یا ابطال حقوق، اگر بگن که شما حق ندارید در این مورد مخاصمه‌ای بکنید، باید خلاصه بدون تحقیق حقی حق مطالبه به حقوق نباشه، ابطال حقوق پیش میاد. اگر بنا بشه که ملزم باشن به قبول یکی از دو طرف، که انه باز اینم امر حقی نیست، مجاز باشن در رجوع به قضات جور، اینم که محتمل نیست. ولذا چند امر ذکر عمده اینه که اون اختلال نظامی که در عدم مشروعیت قضا فرض شد اینجا جاریه. این نسبت به این فرض و قدر متیقنم با فرض امکان نسب، نسب مجتهده، چون به دلیل اختلال نظام و نه به دلیل لفظی که مشروعیت درست شد، اختلال نظام اقتضا نمی‌کنه اطلاق جواز قضاء مقلد رو. دلیل لبیه، قدر متیقنش هم این فرضه. بله، اگر نسب مجتهد ممکن نشد، بدون اون هم قضاء مقلد جایزه. اینو اول فرمود. بعد فرمود و اما در شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه فرموده فلا یجوز قضاء المقلد مطلقا، چه با نسب چه بدون نسب قضاء مقلد اصلا مشروع نیست و جایز نیست تصدی او برای امر قضا. دو صورت باز مطرح کرده، برای این که میگه فرموده تارتن تأخیر قضیه برای استفسار و استفتای از مجتهد میسره، خب فلا اشکال در قضیه، خب میتونن اینا استفتا بکنن از مجتهد در اون موضوعی که درش اختلاف دارن، تا مجتهد به واسطه فتوایی که داره در مسئله حل خصومتشون رو بکنه. حل خصومت منوط به قضا در اینجا نیست، بلکه با بیان فتوا و استفتا هم حل خصومت میشه. فرموده و به ذالک یفترق از بحث شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعیه که انهو تأخیر ممکن نیست، با تأخیر چیزی حل نمیشه، چون اختلافشون در حکم نیست، اختلافشون در موضوعه. این میگه من خریدم، اون میگه نه. خب استفتا بکنن که چی؟ در شبهات حکمیه استفتا میکنن، هر سزن از اقار ثابته یا نه، فقیه هرچی گفت طبق اون عمل میکنن، اسمش هم قضا نگذارن، عمل به فتوا. اما در شبهات موضوعیه ینحصر الحل در قضا، پس بنابراین با استفتا مشکلی حل نمیشه. این و اگر بخوان اینا تأخیر بکنن قضیه رو تا اینکه دسترسی به مجتهد، فرض اینه که یا مجتهد دسترسی اصلا بهش نیست یا حرج و عسر و هر دوی اینها که انهو یا عقلا یا حداقل شرعا منفیه عسر و حرج، اونجایی که عقلا ممکن نیست چون به تعبیر ایشان مجتهدی وجود ندارد و به قول مرحوم محقق رشتی ولعیاذ بالله اصلا در عالم مجتهدی نیست، خب اینجا با تأخیر چیزی حل نمیشه. و در صورت حرجم فرض اینه که حرج و عسر منفیه. این در فرض این که تأخیر ممکن باشه به استفتاء در شبهات حکمیه.
اگه
جوش شبهات حکمیه
ناقض باشه دیگه، دسترسی هم نیست تا حرج، دیگه حرج به شما
نه. حالا بعدشون میگه که نافذم به اون معنایی که احکام خاصه قضا که مثلا حق رفع خصومت به محکمه دیگر دیگه بعد از فصل خصومت ندارن، اونم اینجا مترتب نمیشه، چون اینجا در حقیقت حکم مقلد به عنوان حکم قضایی نافذ نیست، بلکه به ملاک رفع اون مشکل اختلال نظام و ایناست. خب فرض اینه که در موردی که شبهات موضوعی است اختلال نظام به همین مقدار مندفع میشه، ولی در شبهات حکمیه که اصلا مقلد اثری نداره، هیچ تأثیری نداره، تنها و تنها حل خصومت و رفع مشکل به استفتائه. این اگر تأخیر ممکنه، و اگر قضیه ایست که تأخیر درش ممکن نیست، خب در این صورت باز فرموده مقلد هیچ کار است اینجا، بلکه مرجع در اینجا یا فتوای مشهوره و علا تقدیر عدمهی رجوع به اعلم امواته و علا تقدیر عدمهی رجوع به اورعه و علا تقدیر عدمهی فتخی. این حصیله فرمایش مرحوم آشتیانی در حل عویسه مسئله عدم تمکن از مجتهد در فصل خصومات. عرض ما به ایشان اولا این بود که شما و غیر شما از بزرگان مشروعیت قضا رو به ملاک اختلال نظام قائلید، تا جایی که بزرگانی تصریح کردن از جمله محقق رشتی، فرمودن اصلا قضا وجوبش وجوب عقلیه، شارع حکم به وجوب قضا نمی کنه. اگرم شارع در یک دلیلی بگه که انهو ارشاد به حکم عقله، مثل حکم عقل به وجوب طاعته، وجوب قضا وجوب شرعی نیست. عقلا قضا واجبون دفعند اختلال نظام، منتها در خیلی از موارد عقل قدرت بر تشخیص صغرا و مصداق قاضی رو نداره، شارع آمده تعیین کرده، گفته مجتهد عادل تا آخر از شروط مرد. این در عده ای از موارد شارع تعیین کرد. اگر تعیینی به دست آمد فهوه، و اگر بنا شد تعیینی از ناحیه شارع به دست نیامد و قدر متیقنی وجود داشت در خارج، اون قدر متیقن قاضی است. و اگر قدر متیقنی هم فی البین نبود، سواء بود، وجوب کفایی علی کله. ایشون میگه ضابطه اصلا اساس قضیه وجوب در این موارد عقلی از این قبیله، و این معنا منطبق در کل امور حسبیه است، از قبیل حفظ نفوس و حفظ اموال و مواردی از این قبیل. اولا وظیفه نسبت به اون کسی است که تعیین شده. اگر تعیین از ناحیه شارع نبود، قدر متیقنی فی البین بود، وظیفه اون قدر متیقنه. قدر متیقنی فی البین نبود، تکلیف عام. بعدشون فرموده خب ما نحنفی هم از این مورد مستثنا نیست، قضا هم از جمله این اموره، ولذا فرموده قضا. اون جایی که شارع گفته بسیار خوب، اون جایی که شارع هم نگفته اختلال نظام پیش میاد. اونی رو که شارع گفته مجتهد بسیار خوب، دسترسی به مجتهد نداریم، باز اختلال نظام پیش میاد. عقل میگه نباید اختلال نظام پیش بیاد، باید مندفع بشه اختلال نظام. به چیه؟ قدر متیقنی دارید فی البین که او باید قضاوت بکنه، که مجتهد عادل کذا فهوه. یعنی اگر حرف آی خویی اینه، دومیه، میفرما که ادله لفظیه ما از دلالت بر نسب مجتهد بر قضا در عصر غیبت قاصره، ولی قدر متیقن میدانیم امر قضا اهمال نمی شود از نظر شارع، اهمال درش جایز نیست از باب دفع اختلال، اینو میدانیم. شارع فی ما به ایدینا من الادله تعیین نکرده، قدر متیقن فقیه جامع الشرائطه. اگر بنا شد میسر بود فبها، اگر فقیه میسر نشد دیگه وظیفه همگانه، دیگه وظیفه اختصاص به مجتهد نداره. الناس فیه سواء، واجب کفایی عمومی میشه، هر کسی با تقلید میتونه قضاوت کنه. و بر این اساس ایشان فرموده قضاء مقلد در فرض عدم تمکن از مجتهد در شبهات موضوعیه، محقق رشتی اینم باز ایشون هم میگه در شبهات موضوعی نافذه، و اما در شبهات حکمیه وفاقا للاشتیانی، محقق رشتی هم میفرمود نه، قضاء مقلد اصلا به هیچ وجه، چون استفتاء ممکنه و با تأخیر قضیه محظور اتفاق نمیفته، پس بنابراین باید صبر کنن تا اخذ به فتوا بکنن در اون فرض. و در فرض عدم امکان استفتام مرحوم آشتیانی دیدید که فرمود مرجع فتوای مشهور الی آخری. عرض ما به محقق آشتیانی و به کل قوم که نفوذ قضا و مشروعیت قضا را به ملاک دفع اختلال نظام میدانن اینه که اختلال نظام بله محظوره، و اگر امری مستلزم اختلال نظام بود باطله. این دلیل دلیل محکمی است که در مواقع متعددی از فقه و اصول بهش استناد می شود، در دلیل انسداد، در موارد فقه، موارد متعددی. اختلال نظام مما لا یرضا به الشارع، ولذا عدم وجوب احتیاط رو بر اساس همین در دلیل انسداد اثبات میکنن. و هر کجا از هر امری اختلال نظام اتفاق بیفته اون هم باطله و حکم شرع، یعنی اگر حکمی تصور بشه ثبوتش مستلزم اختلال نظامه، اون حکم منتفیه، چون میدانیم از شارع لا یرضا به اختلال النظام، هرج و مرج و رضا لابد للناس من امام بر او فاجر. یعنی اگر بنا شد که امام عدل نشد، اسد حطوم خیر من فتنه تدوم، و اینکه حتی سلطان جائر نبودش نسبت به بودش، نه نسبت به سلطان عادل اولاز، چون مردم اگر زور حکومت نباشه، لولم یکنه سیف لما قامل ناس جمع اون و نظام اون، مردم همدیگر رو میخورن. و بر همین اساس برخی مشایخ ما میفرمودن قضیه اقامه حکومت جز امور حسبی است. این گونه نیست. حفظ مال غیب و قصر و یتیم میگید جز امور حسبیه است، من مالا یرز شارع و بترکه. حفظ امن بلاد و عباد و نظم اجتماع و عدم اختلال نظام، دفع اختلال از امور حسبیه نیست. ولذا ایشان بر اساس همین دلیل اقامه حکومت رو میفرمود از احکام مجعول در شریعت و مشروعه. و خود مرحوم آقای خویی هم که قائل به اون ولایت فقیه به معنای عامش نیست، متصدی اقامه حکومت در حد حفظ نظام بلاد از هرج و مرج شد در برهه‌ای از زمان در همون قضیه انتفاضه. خب بله، ما این کبرا رو قبول داریم، ولیکن این گونه نیست که حفظ نظام و دفع اختلال بند به خصوص قضاء باشه. به شما بگم اگر شارع اصلا امر قضاء رو مشروع ندونه بلمره. من الان بر شما یه طرح ارائه میکنم که ببینید هیچ اختلال نظامی اتفاق نمیفته. این که از ادله لفظی مشروعیت قضا فهمیده می شود امرون، و این که بگید عقل حاکمه به این که قضا مشروعه امرون آخر. عقل وقتی می تونه بگه قضا مشروعه به ملاک دفع اختلال که راه دفع اختلال منحصره در قضا باشه. من الان راهی ارائه می کنم که هیچ اختلال نظامی پیش نیاد در حالی که هیچ قضایی هم مشروع نباشه. دیگه عقل کی میتونه؟ چطور شد یا قوم؟ شما که شما یا آقای خویی قدس سر رو که میفرمودید عقل قاصره از ادراک احکام شریعت، چطور شد اینجا میگید که عقل حکم به وجوب قضا میکنه و قبل از شما محقق آشتیانی و قبل از شما محقق رشتی و قبل از شما شاید جل بزرگان معترفن به اینجا؟ لولا الدليل اللفظي على مشروعية القضاء يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس. اینا محقق آشیار بود گفته که این که یا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم، فاحكمش حکم عقله، فاحكم بالعدلش حکم شرعه، و الا در این که یا داوود احکم عقل میگه باید حاکمی باشد حکومت کند. اما این حاکم که می شود؟ فقیه باید باشه، عادل باشه، مسلمان باشه. اونی که متفرعه اینه که فحکم، جعل شارع به لحاظ بالعدل یا بالقسط، نه فحکم. فحکم و عقلم میگه.
چرا عقلشو نمیگه؟
حالا من نمیخوام وارد اون حرف دیگه معطلش بشه، چون به نظرم حرف ناتمامیه. ناتمامیش از اینی که عرض بکنم الان روشن خواهد شد. ولی غرض اینه که اختلال نظام منوط به جواز قضا و مشروعیت قضا نیست. یکی از طرق اختلال نظام میتونه این باشه، اما اگر طریق دیگری داشته باشه، دلیل لفظی هم وافی بهش نباشه، چه معینی برای این هست عقلا؟ ما به همین تقسیمی که مرحوم هم محقق رشتی و هم میرزای آشتیانی فرمودن طبق همین جری میکنیم. میگیم یا شبه موضوعی است در مسائل قضایی و اختلاف و منازعات و خصومات، یا شبه حکمیه. اما فی شبهه موضوعیه، از اینجا شروع کنیم ببینیم کجا اختلال نظام پیش میاد. خوب دقت کنیم، ما فرض میکنیم یکی از موارد نظام این که ذلیتی هست، میگه من مالک خانم، مدعی برخلاف خارج از ید میگه من مالکم. خب با محکمه میخواد این خصومت حل بشه. فرض کنید محکمه ای در کار نیست، این خصومت قابل حل نیست. حلش اینه که شخصی که مدعیه باید بیانیه اقامه کنه. حالا عرض میکنه همون جایی به کی؟ که همون جایی که بیانیه در هلال و موضوعات دیگر میخواد حجت باشه. اونم فکرشو کردم عرض میکنم. عرض کنم که خب فقیه تو رساله عملیش، ما دیروز یه راه ارائه کردیم، امروز دو تا راه ارائه میکنیم به زمینه اون دیروزی. یه وقت اینه که با قواعد تشخیصی، قاضی که مجتهد نیست مقلده، میاد میگه مقلد ثقه است، ثقه در تشخیص موضوعات، میاد میگه ای دو نفری که تنازع در ملکیت دار دارید، یکی ذلیت یکی خارج، اگر اونی که خارجه بیانه داره خب قول اون متبعه، وگرنه ملکیت دار مال ذلیته و حق مزاحمت او برای کسی نیست. بالاخره یه ذلیتی هست، یه مدعی، این مدعی رو میگیم بیانه داری؟ اگر بیانه داره بسیار، اگر بیانه نداره که مشکل حله. اگر بیانه داره با وجود بیانه میگیم، میگیم که ای ذلیت بی خود تو ظلم میکنی. کی این کارو بکنه؟ مجری، حکومت، اجرا غیر از قضائه. قاضی در اون قضاوت‌های مصطلح بعد از آنی که گفت اون خونه مال زیده، مثلا مال ذوالبینه است، بعد از حکم تازه به نیروی اجرایی واگذار میکنه اجرای حکم. و اجرای حکم غیر از حکم و قضائه. نظر اونا رو که داریم، ما که تقلیدمون که مشکلی نداره، مشکل اینه که این مقلد آیا میتونه قضاوت بکنه یا نه. بالاخره اینا یه نظر تقلیدی باید داشته باشن دیگه. چرا غیر نافذ باشه؟ تقلیدش یه تقلید مشروعی داره یا نداره؟ خب تو تقلید بهش گفتن آقا بیانه حجته. ای کسی که ذلیتی، اگر شخص خارج بیانه اقامه بکنه بر اینکه مالک خونه است، دو دستی باید خونه رو تحویل شخص خارج بدی. حکم نیست، بیان فتواست. اصلا ما قضایی نداریم، فتوا میگیم نافذ یعنی حجت. فتوا حجت، فتوا حجته. تطبیق میگه آقای من، ای قاضی تشخیص میگه ای کسی که ذلیتی، تو مصداق اون فتوایی که باید خانه را تحویل اون ید خارجی بدی، اون خارجی، اون شخص خارج باید بدی، چون اون ید نداره و ینه داره. تو مصداق این فتوایی، تو که مقلدی فتوا رو قبول داری یا نداری؟ چشمت کور باید قبول داشته باشی. اون دیگه مربوط به حکومت میشه. تمرد کرد غیر از قضائه. نفوذی نیست. اگر فتوا بود اصلا هیچ نفوذی هم نبود. حکومت هیچی نداره. من مشکل خودمه. من باید من آقای من ندارم، من نداشته باشم، یا این میاد حجت بر من رو تعیین میکنه، میگه بیانه حجیتش مقبول اندل کله. و در این مورد شمای ذلیتی که میگه خونه مال منه، ولو داری سرکشی میکنی، یاغیگری میکنی، اما به حسب حکم حجت علل عباد که یکی هم از اونها تو هستی، این خانه در دست تو مجاز نیست باشه، باید تحویل بدی. اگر به اختیار تحویل دادی، اگر نه دولت حکومت گوشتو میگیره میچلونه، وادارت میکنه که تحویل بدی. این قضا نیست.
اول رو بکن ترسه تو عرض نمیزنم دیگه.
آقای من پس قضا نشد. قضا اینه که حکم به عنوان حکم قضایی و باید حاکم مجتهد باشه. این بیانی که ما داریم اصلا حاکم بی سواد، اما نظر تقلیدی رو میدونه. گفتیم از نظر قوم این بر اساس قضاء تشخیصی حرفش حجته، یا به ملاک اخبار در حسیات، یا به ملاک خبرت در حدسیات. یعنی ما می حرفی که زدیم گفتیم بله لزوم اجرا داره، اما نه به ملاک نفوذ قضا. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه فعلینا رد و راد علیه کرد. نه به این ملاک، به ملاک حجیت خبر ثقه و قول خبیر. آقای من گوش نداد محول به حکومت میشه؟ قضا محول به حکومت نمیشه به خاطر اختلال نظام. یعنی اگر قضا هم بود اختلال نظام مندفع نمیشد مگر به اجرای دولت. شما فرض کنید قضا یه مجتهدی هم هست تو محرابش نشست لرزون لرزون گفت آقا حکم تو قضایی تو مالکی، آقا سیبیل در رفته فوش، یه فوش به این مجتهد میده، یه فوش هم به محراب میده، خارج میشه میگه هر کار میخواد بکنید بکنید. اینا میخوان بگن با قضا فقط مشکل حل میشه. ما میگیم نه، اصلا بعضی جاها با قضا هم حل میشه. اختلال نظام با زور حکومت این ربطی به قضیه دفع اختلال نظام با قضا نداره. خلط شاید همین اموره که خلط در اذهان بزرگان رو ایجاد کرده که گفتن اختلال نظام منوط به قضا. نه آقای من، اختلال دفع اختلال نظام منوط به نفوذ قضا نیست. اصلا قضایی هم نداشته باشیم ممکنه اتفاق بیفته، قضا هم داشته باشیم ممکنه باشه، قضا هم نداشته باشیم ممکنه اختلال نظام اتفاق نیفته. بله. نمی کنم که رفتی به قضا نداره دیگه، نمی کنم که باید شلاق و سیف، لا یقیم الناس الا السیف. و لذا در روایات این تعبیر در روایات لا یقیم الناس الا السیف. زدن دیگه پاید کاری دیگه نمیشه کرد. یعنی اگر در حد زدن هم کار نمیشه کرد دیگه اختراع نظام مندفع میشه. حکم وضعی کسی که با شمشیر نمیشه بره آوردش، با حکم وضعی بخواد بره بیاریتش. حرف شما یادآور اینه که متحیر بودن که این خاکا رو کجا ببرن. گفتن آقا، یه آقای آمد گفت چقدر شما معطل و راهش اینه، یه چاله اون بر بکنید این خاکا رو بریزید توش. حالا شما دارید میگید که خب این آقا خلاصه با شمشیر نمیشه کاری کرد. شما خب به زور میگید، به زور یعنی شمشیر. نه فقط اون نیست، اول امر میکنیم بده، نداد به زور ازش میگیریم. این از مراتب امر به معروفه و از مراتب اجراه. در قواعش هم همینه، در قوا هم شما اول میگید بچه آدم باش، مال طرفو تحویلش بده، اگر داد تحویل فدا، تحویل نداد یه فش خوش گردنی میزنید، نشد دوتا میزنید، نشد نوبت به قتلم میرسه. این ربطی به قوا نداره. خوب دقت کنید، من میخوام اینو دیگه به سرانجام این بحث رو اول این کلامو برسونم. پس در شبهات موضوعیه که از عدم نفوذ قواعد اختلال نظام پیش نمیاد، چون که با همون قضیه فتوا و با زور حکومت در اجرا دفع اختلال نظام محقق میشه، اختلال نظام مندفع میشه. بله اگر قوا در کار بود یک امتیازاتی فلبین بود. امتیازش این بود که شخص مدعی حق داشت چه کنه؟ مدعی که اگر بیانه داشت که هیچ، اگر بیانه نمی داشت حق الزام منکر و ذلیت به یمین داشت که از حاکم مطالبه کنه. این امتیاز از او مسلوبه. یعنی حالا که دسترسی به قاضی نیست، احلاف بفرمایید ممکن نیست. یعنی به حسب حکم شریعت ملزمه به این که مزاحمت با ملک غیر نکنه، چون بیانه که نداره. یمینم منوط به مطالبه حاکم فرضاً. هیچ کدوم از این دوتا رو وقتی که نیست، ملزم به این که مزاحمت ذلیت رو در مطالبه به عین نکنه و تمام. و این لازم هم مناس. ما یک کاری کردیم که مجتهد تربیت نشد که از این حق محروم شدیم، چون باید یه مجتهدی می بود. ما رفتیم تو دنده کارهای دیگه ای افتادیم، تو دنده اقتصادی افتادیم، تو مسائل دیگه افتادیم، تو بچه طلبه هامون معلصف رفتن تو بورس افتادن که او یه ذره درس خوندنشون هم خلاصه فدای اینا بشه. وقت نتیجه این شد که بعد از 20 سال که یک طلبه باید به این نتیجه ای برسه، هیچ، فقط بلده که بورس رو بالا پایین بکنه. تازه نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که خلاصه کل اول یهو خلاصه چی میگن؟ میشکنه، نمیدونم میریزه، چی میشه؟ خلاصه یه همون اصطلاحایی که شما بهتر از من بلدی. پس نگید که اختلال نظام، هیچ اختلال نظام پیش نمیاد. بله، قوای مجتهد امتیازاتی داره که اگر مجتهد بود اون امتیاز بهش دسترسی هست، نبود اون امتیاز رو نداریم، هیچ اختلال نظامی نیست. این در مورد شبهات موضوعیه. و اما در شبهات حکمیه، خب در شبهات حکمیه مثل اختلاف در استحقاق عقار و دار، ببخشیدم، یکی قوای تشخیصی بود، دیگری که اصلا قاضی تشخیص هم در بین قرار نمیدیم، اصلا نیاز به قاضی تشخیص هم نیست، همون رساله عملیه. میگیم طبق رساله عملیه همه باید عمل کنن، میشه این قانون. قانون چیه؟ در رساله عملیه داره که کل من یدعی مالا فی ید غیره فان کان له بینتون کان له و الا فلیس له مزاحمت الذلیه، مزاحمت الذلیه. طبق این همه مردم باید عمل کنن. مجری دولت، قاضی هم نمیگذاریم در کار. حق احلاف، احلاف موضوع نداره چون قاضی وجود نداره. حقش میشه این حق به این معنی، اگر موضوع داشت شما مطالبه کنید. وقتی موضوع نیست، موضوع نیست، یا مدعی مطالبه یمین نمی کنه، رد یمین نمی کنه، یا دلش میخواد رد یمین کنه، موضوع نداره. قاضی که بخواد احلاف بکنه وجود نداره، هیچ حقی نداره. آقای من فرض این شبه حکمیه که نیست دیگه، شبه موضوعی است. در این شبه موضوعی هم رساله عملیه تعیین کرده که ذلیت منطقه میمونه. صحبت آقای عابدی فرمود که خب بیانه رو کی؟ خب بیانه، حجیت بیانه منوط به باب قضا فقط. این همه در ابواب فقه گفتن بیانه حجت، حجت فقط در باب قضا حجته. یکی از منابع قاضی بیانه هم میتونه باشه و الا بیانه در هلال حجته. به من به اصطلاح عامی گفتن اگر نسبت به هلال بیانه ای داری روزه بگیر، بیانه ای بر دخول شهر. خب اون بیانه ای رو که میخوام در هلال تشخیص بدم، خب اون بیانه رو در این موضوعاتی از قبیل ملکیت، زوجیت و تمام موارد، بیانه لازم نیست اندل حاکم باشه. بیانه اندل حاکم حجت برای حاکم للقضائه، اما بیانه حجیتش منوط به باب قضا فقط نیست. الاشیاء کلها على هذا حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به بیانه. بیانه على اطلاق حجته، بلکه بالاتر بگم به شما، خبر واحد ثقه حجته حتی در موضوعات علی التحقیق وفاقنده عده من الاکابر. لازم نیست دوتان باشه، با با یه خبر ثقه حجت در موضوعات. پس در شبهات موضوعیه هیچ اختلال نظامی اتفاق نمیفته، آرام آب بخواب. میمونه شبهات حکمیه. خب تو شبهات حکمیه هم که مرحوم آشتیانی و بعده مرحوم محقق رشتی گفتن لا یجوز للمقلد ان یحکم بحاله، تو اونم که آلون که گفتن قضاوت حق نداره مقلد بکنه دیگه، این بود دیگه، همین الان خوندم براتون عباراتش هم اینجا آوردم، ضرورتی نداره خود آلون نگاه کنه. هم محقق رشتی هم محقق آشتیانی تصریح دارن که در شبهات حکمیه حق قضاوت نیست، برای اینکه یا استفتا ممکنه حل خصومت به استفتا، یا ممکن نیست مرجع یا فتوای مشهوره یا فتوای اعلم انباته یا عرض ما به محقق آشتیانی اینه که شمایی که فرمودی در شبهات حکمیه هیچ اختلال نظام، تصریح داره ایشون که قضاء مقلد جایز نیست و اختلال نظامی هم پیش نمیاد با عدم جواز قضاء مجتهد، چطور شد در شبهات موضوعی میگی مشکل اتفاق میفته؟ همین حرفایی رو که در شبهات موضوعی زدی، در شبهات حکمیه فرمودی، در شبهات موضوعی بزن. بو که در این قضیه ما سوال میکنیم یا استفتا، که در قضیه‌ای که یکی ذلیت و دیگری مدعی حکمش چیه؟ اگر میدونن حکمش رو که فرض شبهه موضوعیه است، هیچ سوالم نداره. اگر نمیدونن میشه شبهه حکمی استفتا میکنن، همونی که فرمودی در شبهات در شبهه ملک اقار، ارث اقار یا دیگر امور شبهه حکمی عده‌ای از موارد هست، حبوه نمیدونم چی، مواردی که از حقوق استفتا میکنن در این قضیه چیکار بکنی؟ و اگر براس فتوا را میدانن استفتام نداره، باید عمل کنن. عمل نمیکنن، زور و حکومت بالا سرشون ضامن اجرا. کدوم اختلال نظامی؟ عجب است از بزرگان که اینجا که رسیدن میشه که چشمشون رو بستن، چون دلگرمیشون در حقیقت به ادله مشروعیت قضاه، ولی میان میگن خب اختلال نظام، اختلال نظام هم یه دلخوشکه بر اونها، و الا اگر نبود برکات ادله لفظیه صحیحه ابی خدیجه، مقبوله ابن حنبله، صحیحه سلیمان بن خالد و امثال اینا، به صرف اختلال نظام که نمیشه حکمی رو اثبات کنید در این قضایا. مشروعیت قضاء مقلد قابل اثبات نیست همچین چیزی، چون موضوع نداره. اونام ناچارن، چون اگر این نباشه حکومتی در نظر نگیرید، اصلا قضاء مجتهد بگید که اصلا قضاء مجتهد، به صرف قضاء که مشکل حل نمیشه، اون اختلال نظام به هم ریختگی اجتماع که با قضاوت نافذ هم حل نمیشه، اون نیاز به اجرا و سیف داره. ولذا نه اینجا و نه غیر اینجا. مرموهای خویی هم که استدلال میکنه به اختلال نظام در نسب حتی غیر اعلم، که میفرماد مطلق مجتهد در عصر غیبت قضاء او نافذه، مجتهد نه مقلد، حتی مشروعیت قضاء مجتهد رو و غیر اعلم رو ایشون به دلیل اختلال نظام قائله. ما میگیم سیدنا الاستاذ قدس الله سرک، چه اختلالی، چه هرج و مرجی. ولذا به نظر ما این دلیل برای هیچ شک، نه نسبت به اصل مشروعیت قضا و نه نسبت به مشروعیت قضا فضلا از مشروعیت قضا مقلد در فرض عدم تمکن از مجتهد، صالح برای استدلال نیست. و للکلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.